خلبان تامسون ارتفاع هلیکوپتر رو کم کرده بود تا به محض دیدن سربازای ویتکونگ اونا رو هدف بگیره، اما موقع گشتنی متوجه شد چند نفر که لباس نظامی هم تنشون نبود روی زمین افتادن. هلیکوپتر رو فرود آورد و به سمت اونا رفت. یکیشون یه دختر ویتنامی حدوداً 20 ساله بود که از ناحیه سینه زخمی شده بود. مسلح نبود و بیهوش روی علفها افتاده بود. تامسون از دور سربازای خودی رو دید که دارن به سمت اون میان و برای همین هم اطراف دختر رو با دود سبز نشونه گذاری کرد. دود سبز یعنی سوژه بی خطره. بعد به سمت بقیه افرادی که روی زمین بودن رفت. همون موقع ستوان مدینا رو دید که داره به سمت دختر زخمی میره. مدینا با بیرحمی به دختر لگد میزد و تا تامسون خودش رو برسونه تیر خلاص رو به مغز دختر شلیک کرد. تامسون تازه فهمیده بود اونجا چه خبره. سربازای هموطنش داشتن مردم بیگناه ویتنامی رو میکشتن. به فرمانده پایگاه بیسیم زد و گفت قربان اینجا پر از جسده. هیچ کدوم هم نظامی نیستن. کلی زن و بچه یا پیرمرد و پیرزن بین کشته ها دیده میشه. معلوم نیست که بچه های ما دارن چه غلطی میکنن. همون لحظه ستوان کالی از راه میرسه. کالی اینجا چه خبر لعنتی؟ اینا کیان؟ این چه وضعیه؟ به خودم مربوطه. من تابع دستورم. دستور کی آخه؟ چرا اینا رو کشتین؟ این بیچاره‌ها غیر نظامی ان. مسلح هم نیستن که. ببین تامسون، اینجا زمین بازی منه. مسئولیتش هم با خودمه. به تو ربطی نداره. بهتره برگردی به هلیکوپترت. سرت هم به کار خودت باشه. خون جلوی چشمای کالی رو گرفته بود. منتظر جواب خلبان مزاحم نشد و درست جلوی چشمای وحشت زده تامسون به سمت مرد میانسالی که بچه 5-6 ساله‌ای تو بغلش بود و داشت به سرعت به جنگل فرار می‌کرد شلیک کرد. سلام، من احسان طریقت هستم و اینجا پادکست پرچم سفید قسمت 101 که در زمستون 1403 منتشر میشه. قسمت 8 از پرونده جنگ ویتنام که تقریبا به انتهاش داریم میرسیم. خیلی پرونده جذابی بود برای خودمون و امیدوارم شما هم ازش لذت برده باشید و اگه با همون همراه بودید و شنیدیدش ممنون میشم که توی کامنت های همین اپیزود یا اپیزودهای قبلی تو کست باکس برامون نظرتون رو درباره پرونده ویتنام بگید. پیشبینیتون رو هم از پرونده بعدی خوشحال میشم که همونجا تو کامنت ها بنویسید و ببینیم که سراغ چه پرونده‌ای بریم. خب بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست پایان تلخ نزدیک است.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده، روایتی از داستان جنگ.
تو قسمت قبل گفتیم لیندون جانسون تو ماهای آخر ریاست جمهوریش دوتا عملیات سنگین ققنوس و قطار سریاسه رو برای شناسایی نابودی نیروهای ویتکونگ انجام داد که خسارتهای زیادی به ویتنام شمالی وارد کرد. بمباران شهرهای ویتنام شمالی هم همچنان ادامه داشت، اما در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال 1968 جانسون ناچار شد دستور توقف کامل بمباران‌ها را صادر کند، چون ریچارد نیکسون نامزد حزب جمهوری‌خواه با وعده پایان جنگ ویتنام محبوبیت زیادی به دست آورده بود. جانسون هم که خودش تو انتخابات کاندیدا نشده بود، برای حمایت از نامزد دموکرات‌ها ناچار شد با توقف بمباران‌ها موافقت کند، اما در نهایت این نیکسون بود که با ترغیب جنرال تیو به ترک مذاکرات مانع از پیروزی دموکرات‌ها بشه و به عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده به کاخ سفید رفت. نیکسون هم مثل جانسون به شدت درگیر ویتنام شد، چون برخلاف انتظاراتش مذاکرات صلح خوب پیش نمی‌رفت. از طرف دیگه مدام با اعتراضات مردمی و فشار رسانه‌ها برای پایان جنگ روبرو بود، تا جایی که بالاخره تصمیم گرفت با خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام موافقت کنه. البته قرار شد که خروج نیروها تو چند مرحله انجام بشه و ضمناً دولت آمریکا با ارسال تجهیزات نظامی به ویتنام جنوبی از ارتش این کشور حمایت کنه تا بتونن جنگ رو به تنهایی پیش ببرن. علاوه بر این نیکسون از هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی خودش هم خواست که مذاکرات جدیدی رو به صورت محرمانه با مقامات هانوی شروع کنه. مذاکراتی که مقامات سایگون و فرماندهای ویتکونگ ازش بیخبر بودن. نیکسون میخواست هر طور که شده راه حل آبرومندانه‌ای برای خروج از ویتنام و نجات از انتقادها پیدا کنه و حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. تابستون سال 1969 مذاکرات مخفیانه کیسینجر با شمالی‌ها تو شهر ریوی برزیل شروع شد. نماینده هانوی همون مواضع سرسخت قبلی خودش رو تکرار می‌کرد و در مقابل خواسته‌های دولت آمریکا کوتاه نمی‌اومد. کیسینجر ازشون خواسته بود که نیروهاشون رو از ویتنام جنوبی خارج بکنن، اما اونا می‌گفتن ما اصلا سربازی به جنوب نفرستادیم که بخوایم خارجش کنیم. کیسینجر هم که از گستاخی و دروغ‌گویی شمالی‌ها عصبانی شده بود بهشون هشدار داد که اگه تو اول نوامبر اون سال دست از لجاجت بر ندارن و اقدام مؤثری برای پیشبرد روند مذاکره ها انجام ندن، نیکسون دستورات جدیدی صادر میکنه که منجر به عواقب ناخوشایندی برای شمالیا میشه. اول نوامبر اولین سالگرد توقف کامل بمباران ویتنام شمالی به دستور لیندون جانسون بود. همزمان با برگزاری این مذاکرات پنهانی قرار بود جشن 24مین سالگرد استقلال ویتنام تو روز دوم سپتامبر سال 1969 تو میدون بادین هانوی برگزار بشه. همون میدونی که 24 سال قبل هوشیمین پدر ملت ویتنام اعلامیه استقلال این کشور رو در جمع پرشور مردم خونده بود. اما دقیقاً همون روز جشن ساعت 9:45 دقیقه صبح هوشیمین تو سن 79 سالگی از دنیا میره. برای شمالیا هوشیمین اسطوره و نماد مبارزات تاریخی ملت ویتنام علیه متجاوزین ژاپنی، استعمارگرای فرانسوی، حکومت فاسد و غربگرای سایگون و از همه مهمتر آمریکای جهانخوار بود. با اینکه چند سالی بود که هوشیمین به علت کهولت سن و بیماری نقش چندانی تو حکومت ویتنام شمالی نداشت، اما فقدان چنین رهبر محبوب و قهرمانی اونم وسط جنگ با آمریکایی‌ها ضربه سنگینی به مقامات هانوی وارد می‌کرد. لی زوان دبیر کل حزب کمونیست ویتنام شمالی تو مراسم بزرگداشت هوشیمین به مردم اطمینان داد که راه پدر ملت تا اتحاد کامل ویتنام و سرنگونی حکومت سایگون ادامه داره و مثل قبل ادعا کرد که شرایط کشور از هر نظر رو به پیش رفته. همزمان با مرگ هوشیمین جامعه آمریکا هم آماده میشد موج جدیدی از اعتراضات رو علیه ادامه جنگ ویتنام شروع کنه، چون با وجود وعده‌های نیکسون هنوز خبری از پایان جنگ نبود. یک گروه از فعالین ضد جنگ برنامه‌ریزی دقیقی برای شروع تظاهرات تو کل آمریکا کرده بودند. اونا دولت رو تهدید کردند که اگه ارتش آمریکا تا روز 15 اکتبر تمام نیروهاش رو از ویتنام خارج نکرده باشه، این تظاهرات شروع میشه و تا رسیدن به خواسته اصلی معترضین ادامه پیدا میکنه. نیکسون در واکنش به این اولتیماتوم گفت که میدونم خیلی از مردم با ادامه حضور نظامی ما تو ویتنام مخالفن. از این کمپین جدید مخالفت با جنگم خبر دارم، اما تحت تأثیر نتیجهش قرار نمیگیرم، چون دولت برنامه‌های خودش رو داره و در نهایت کاری رو انجام میده که منافع ملی ما تامین بشه. نیکسون با وجود این حرفا برای جلوگیری از همراهی بیشتر مردم با این کمپین دستور داد فراخوان خدمت اجباری سربازی برای ماهای نوامبر و دسامبر اون سال لغو بشه و علاوه بر این قرار شد که از اون به بعد انتخاب سربازا برای اعزام به ویتنام بر اساس قرعه‌کشی انجام بشه تا شانس رفتن به جنگ برای همه مردای جوان آمریکایی، چه سفید چه سیاه، چه فقیر چه ثروتمند، مساوی باشه. این اقدام نیکسون به خاطر انتقادهایی بود که در مورد تبعیض علیه رنگین پوستا و افراد طبقات ضعیفتر اجتماعی وجود داشت که تو قسمت‌های قبلی در موردش صحبت کرده بودم. اینکه قانون سربازی اجباری بیشتر در مورد سیاه پوستا و افراد فقیر جامعه اجرا می‌شد، چون افراد ثروتمند و با نفوذ هر طور که بود بچه هاشون از سربازی معاف میکردن باعث شده بود که اعتراضای خیلی زیادی شکل بگیره و درگیری هایی رو به وجود بیاره که با خب این قانون قرعه کشی تقریبا این مسئله تا حد زیادی رفع شد. اما با وجود تأثیر مثبتی که این قانون جدید ایجاد کرد، وقتی 15 اکتبر رسید و هنوز سربازای آمریکایی از ویتنام برنگشته بودند، اون کمپین اعتراضی دست به کار شد و بزرگترین تظاهرات ضد جنگ در تاریخ آمریکا رو تو همه ایالت‌های کشور مردم برگزار کردند. روز 15 اکتبر سال 1969 یکی از مهمترین روزهای تاریخ معاصر آمریکا است، چون اون روز صدها هزار نفر آمریکایی همزمان با هم به خیابونا آمدن و خواستار صلح شدن. این تجمع پرشور تو بیشتر شهرهای کشور برگزار شد، از نیویورک با جمعیت 8 میلیون نفر تا شهر کوچیک دوبویس تو ایالت وایومینگ که فقط 800 نفر جمعیت داشت. اما تجمعات واشنگتن دی سی یه تفاوت مهم داشت و اون حضور بعضی از اعضای دولت و کنگره بود. اون روز بعد از ظهر چند صد نفر از کارمندا و نماینده‌های کنگره به نشانه همراهی با مردم حدود 45 دقیقه روی پله‌های ساختمان کنگره ایستادن و سکوت کردن. حتی اعضای خانواده بعضی از نزدیکترین مشاورین نیکسون هم تو این تجمعات حاضر شده بودن. دختر 14 ساله معاون رئیس جمهور هم می‌خواست به تظاهرات بره اما پدرش بهش اجازه نداد. همسر مارتین لوتر کینگ رهبر فقید سیاه‌پوستای آمریکایی هم یکی از مشهورترین چهرهای حاضر تو اجتماع مردم واشنگتن بود. خانم اسکات کینگ رهبری گروهی از مردم رو که اطراف کاخ سفید تظاهرات سکوت برگزار کرده بودن به عهده داشت. همون موقع پرزیدنت نیکسون تو دفترش تو کاخ سفید تنها بود و داشت در مورد واکنشی که قرار بود نسبت به این حرکت مردم نشون بده فکر میکرد. نیکسون اون روز رو تو دفترچه یادداشت زرد رنگش نوشته بود: واکنش تند نشون نده، مردد نشو، زیادی هم وراجی نکن. در نهایت هم نیکسون به این توصیه هایی که به خودش کرده بود عمل کرد و تا چند هفته هیچ واکنشی به تظاهرات مردم نشون نداد. اما بالاخره روز 3 نوامبر مقابل دوربینای تلویزیونی نشست و به مردم گفت که هموطنای عزیزم، من خواستار حمایت و پشتیبانی شما هستم. من در کارزار انتخاباتی خودم به شما قول پایان جنگ رو دادم و هنوز هم به قول خودم پایبندم. هر چقدر که از من و دولتم بیشتر حمایت کنین، زودتر میتونم به قولم عمل کنم. هر چقدر که ما تو کشور خودمون درگیر اختلافات بیشتری بشیم، احتمال اینکه دشمن کمونیست ما تو مذاکرات پاریس برای تحقق صلح همکاری کنه کمتر میشه. کمک کنین تا همه با هم برای برقراری صلح متحد بشیم. Only Americans can do that. این سخنرانی کمک زیادی به نیکسون کرد و محبوبیتش رو تا 68% بالا برد و تا حدودی وضعیت ملتهب کشور رو آروم کرد. اما فقط 9 روز بعد نشریه دیسپچ نیوز خبری رو منتشر کرد که یه بار دیگه جامعه آمریکا رو به شوک فرو برد. ماجرا از این قرار بود که 20 ماه قبل، یعنی بهار سال 1968، سربازای آمریکایی حدود 600 غیر نظامی رو بدون هیچ دلیل موجهی در ویتنام به قتل رسونده بودند و حالا روزنامه نگاری به اسم سیمور هرش داستان این کشتار وحشتناک رو منتشر کرده. بعد از مقاله هرش، یکی از عکاسای ارتش تصاویر مربوط به این جنایت رو منتشر کرد که باعث بهت و حیرت جامعه شد. مردم آمریکا تا حالا به وجود پسرهای شجاعی که برای دفاع از میهن به ویتنام میرفتن افتخار میکردن و برای حفظ جون اونا بود که این همه علیه جنگ شعار میدادن. اما حالا با چشمای خودشون میدیدن که همون سربازا بچه های ویتنامی رو سلاخی کرده بودن. شانزدهم مارس سال 68 همون روزی بود که سربازای آمریکایی مرتکب اون جنایت هولناک شده بودند. اون روز صبح یک گروهان 105 نفره از لشکر پیاده نظام 23 ارتش آمریکا به فرماندهی سروان ارنست مدینا و ستوان ویلیام کالی به سمت روستای میلای حرکت کردند. ماموریت اونا حمله به یکی از یگانهای ویتکونگ بود که اطراف میلای مستقر شده بودند و ظاهراً این یگان یکی از مهمترین نیروهای دشمن شمالی. گروهان آمریکایی از وقتی که به ویتنام اعزام شده بود تا اون روز 48 نفر از نیروهاش رو به خاطر مین‌های کنار جاده‌ای، تله‌های انفجاری و شلیک تک‌تیراندازای ویتکونگ از دست داده بود. برای همین سربازای باقی مونده انگیزه زیادی برای انتقام گرفتن از دشمن داشتن. مخصوصاً که دو روز قبل محبوب‌ترین عضو گروهان هم کشته شده بود. اما در کمال تعجب وقتی به میلای رسیدن هیچ اثری از نیروهای ویتکونگ نبود. حتی یک گلوله هم به سمت اونا شلیک نشد و با هیچ سرباز شمالی روبرو نشدن. حالا باید با اون همه خشم و نفرت چیکار میکردن؟ تو تمام مسیر به انتقام و کشتن دشمن فکر کرده بودن. نمیشد که دست خالی برگردن، پس رفتن سراغ اهالی بخت برگشته میلای و به سمت اونا شلیک کردن. بهانه‌شون هم این بود که مردم روستا با ویتکونگا همکاری میکنن، پس باید این خیانتشون رو تلافی بکنن. پیر و جوان، زن و مرد و حتی بچه و نوزاد رو به گلوله بستن. به خیلی از زنها و دخترها قبل از تیربارون بارها و بارها تجاوز کردن. بعضی از قربانی ها قبل از مرگ شکنجه و قطع عضو شدن. پوست سر خیلی از اجساد رو کندن و پیکر بیجون بعضی ها رو تیکه تیکه کردن. انگار اون سربازا هر چقدر خشونت به خرج می دادن، آتش انتقام و خشمشون فروکش نمیکرد. تا اینکه بالاخره بعد از چند ساعت کشتار و جنایت یکی از هلیکوپترهای آمریکایی که برای اسکورت نیروهای پیاده نظام تو آسمون میلای مشغول گشت زنی بود خیلی اتفاقی متوجه ماجرا میشه. خلبان هیو تامسون کاپیتان پرواز با هلیکوپتر مسیر اون گروهان جنایتکار رو مسدود میکنه و مانع از ادامه خشونت ها میشه. حتی تامسون و همراهانش بعضی از زخمی ها رو به بیمارستان رسوندن و یه تعداد از مردم روستا رو به منطقه امن و غیر جنگی بردن. بخت با مردم میلای همراه بود، چون اگر تامسون از راه نرسیده بود احتمالاً تک تک اونها به دست اون سربازای عصبانی کشته میشد. انتشار اخبار مربوط به این وقایع هولناک با اینکه حدود 2 سال قبل اتفاق افتاده بود موجی از خشم و انتقاد بین المللی علیه ارتش و دولت آمریکا ایجاد میکنه. امکان نداره تو هیچ جنگی از کشتار غیر نظامی ها بشه جلوگیری کرد، اما نکته ای که کشتار مردم بیدفاع روستای میلای رو کاملا غیر قابل توجیه میکرد اینه که این جنایت کاملا هدفمند و تعمدی انجام شده بود. مثل جنگ های دیگه نبود که مردم غیر نظامی در سر بمباران دشمن کشته بشن. آمریکایی‌ها تو میلای به هر کدوم از قربانی ها به صورت مستقیم و از فاصله نزدیک شلیک کرده بودن. وقتی رسانه‌ها گزارش کردند که مقامات بلندپایه ارتش همون موقعی که این جنایت انجام شده بود از ماجرا مطلع بودند، رسوایی بیشتری به بار اومد، چون هیچ تنبیه و توبیخی برای افراد اون گروهان در نظر گرفته نشده بود و حتی فرمانده‌های ارشد مانع از انتشار اخبار مربوط به این اتفاق شده بودند. چند روز بعد از کشتار میلای، سرجوخه رونالد رایدنهور با اینکه خودش شخصا شاهد ماجراهای میلای نبود، وقتی داستان رو شنید بلافاصله برای رئیس جمهور، وزیر دفاع و 24 نفر از مقامات عالی رتبه سیاسی و دولتی نامه نوشت و این اتفاق رو با جزئیات کامل شرح داد، اما هیچ جوابی نگرفت و مقامات دولتی هم روی این جنایت سرپوش گذاشتن. حالا که بعد از 20 ماه تمام این ماجراها لو رفته بود، دولت نیکسون با بحران تازه‌ای روبرو شد. اولین واکنش نیکسون به انتشار اون مقاله ها این بود که دستور داد در مورد نویسنده هایی که اون قتل عام فجیع رو علنی کرده بودن تحقیقاتی انجام بشه، چون معتقد بود همه اینا دسیسه های دشمنه و به قول خودش اون یهودی های کثیف و فاسد نیویورکی پشت این ماجرا هستن و هدفشون بی‌اعتبار کردن دولت. اما در نهایت کاخ سفید به خاطر فشار افکار عمومی و رسانه ها ناچار شد هیئتی رو برای تحقیق و تفحص در مورد میلای منصوب کنه. جنرال ویلیام آر پیرز که سابقه 30 ماه فرماندهی در جنگ ویتنام رو تو کارنامش داشت به ریاست این کمیته انتخاب شد. بررسی های دقیق ماجرا توسط جنرال پیرز اون رو مطمئن کرد که حداقل 30 نفر از اعضای اون گروهان از جمله مقامات موافقشون تو جنایت میلای مشارکت داشتن، ضمن اینکه تلاش کرده بودن که ماجرا رو مخفی نگه دارن. جنرال پیرز تو گزارشش وقایع میلای رو به عنوان قتل عام توصیف کرده بود، اما مقامات ارشد ارتش مجبورش کردن به جای قتل عام از عبارت تراژدی عمیق استفاده کنه، چون نمیخواستن بیشتر از این اعتبار جهانی دولت آمریکا رو زیر سوال ببرن. بالاخره بعد از تکمیل بررسی ها 25 تا افسر و سرباز از جمله سروان مدینا و ستوان کالی که به خاطر اون جنایت ها متهم و محکوم به حبس شده بودن احکامشون صادر میشه. پخش اخبار مربوط به کشتار میلاد باعث شد یه بار دیگه مردم علیه حضور آمریکا در ویتنام تظاهرات کنند. صبح روز 15 نوامبر حدود 500 هزار نفر در شهر واشنگتن و اطراف کاخ سفید تجمع کردند و خطاب به نیکسون شعار دادند که نیکسون، این آخرین راهپیمایی ماست، دفعه بعد آتش به پا می‌کنیم. اما نیکسون در واکنش به این تهدیدها ادعا کرد که همزمان با تجمع مردم سرگرم تماشای فوتبال از تلویزیون بوده و فرصتی برای توجه به این تظاهرات و این اعتراضات رو نداشته. به جز واشنگتن، صدها هزار نفر هم تو سان فرانسیسکو، نیویورک و شهرهای دیگه برای اعتراض به دولت نیکسون و جنایتهایی که ارتش در ویتنام مرتکب شده بود به خیابونا رفتن و در نهایت این اعتراضات به پایگاه‌های آمریکا در ویتنام هم کشیده شد. روز شکرگزاری اون سال حدود 100 تا از سربازای آمریکایی که به خاطر جراحات جنگی تو یکی از بیمارستان‌های ویتنام بستری بودن در اعتراض به ادامه جنگ حاضر نشدن غذای بوقلمون روز شکرگزاری رو بخورن. حتما شنیدین که روز شکرگزاری که آخرین پنجشنبه ماه نوامبر برای آمریکایی‌ها اهمیت زیادی داره و طبق سنت‌هایی که دارن اون روز حتما خوراک بوقلمون می‌خورن. اینکه اون سربازا شام اون شب رو نخوردن تاثیر تبلیغاتی زیادی داشت، مخصوصا که خیلی از مردم بعد از شنیدن ماجراهای میلاد دیگه نگاه مثبتی به سربازا نداشتن. با شروع سال 1970 هنری کیسینجر دور تازه‌ای از مذاکرات محرمانه رو با مقامات هانوی شروع کرد که این بار تو پاریس انجام میشد. به جز کیسینجر، نیکسون تنها کسی بود که از جزئیات این ملاقات‌ها اطلاع داشت. نماینده ویتنام شمالی توی این مذاکرات جدید لی داکتو مشاور ارشد لی زوان بود، سیاستمداری کارکشته و قهار که به این راحتی‌ها دم به تله کیسینجر نمی‌داد. با اینکه مذاکرات صلح کوچکترین پیشرفتی نکرده بود، اما در مجموع در دولت نیکسون تو یک سال اول شروع به کارش عملکرد قابل قبولی از خودش نشون داد. تو این مدت بیشتر از 115 هزار سرباز آمریکایی به دستور نیکسون از ویتنام برگشته بودند. تلفات ارتش تو ویتنام پایین اومده بود و فراخوان عمومی برای خدمت اجباری کمتر از قبل انجام میشد. ضمن اینکه سیستم قرعه‌کشی نیکسون برای اعزام سرباز به جنگ تا حدود زیادی عدالت رو برقرار کرده بود و مانع از تبعیض علیه طبقات ضعیف اجتماعی و مخصوصا رنگین پوستا شده بود. اما نیکسون تو ماه آوریل سال 70 اعلام کرد که قصد داره با 30,000 نیرو به کامبوج حمله کنه. یه تصمیم جنجالی که کاملا برخلاف وعده های قبلیش برای پایان جنگ بود. دولت کامبوج تو تمام سالهای جنگ ویتنام از کمونیستای ویتنام شمالی حمایت کرده بود، اما یه ماه قبل از دستور نیکسون برای حمله به کامبوج، دولت این کشور طی یک کودتا سرنگون شد. رئیس جمهور جدید کامبوج به شدت ضد کمونیست و تحت حمایت آمریکایی‌ها بود و باهاشون همکاری می‌کرد. اگه یادتون باشه قبلا گفته بودیم که مقامات ارتش زمان ریاست جمهوری جانسون مرتب ازش می‌خواستن که اجازه بده به پایگاه‌های شمالی‌ها در کامبوج حمله کنن، اما جانسون همیشه مخالفت می‌کرد. حالا نیکسون می‌خواست به این درخواست ژنرالای ارتش پاسخ مثبت بده به این امید که ضربه محکمی به کمونیستا بزنه. علاوه بر 30,000 سرباز آمریکایی، 50,000 سرباز ویتنام جنوبی هم به کامبوج اعزام شدند تا به اردوگاه‌های اصلی و خطوط تدارکاتی کمونیستا حمله کنند. نیکسون ادعا می‌کرد که هدف از این تهاجم پیشبرد مذاکرات صلح، اما مردم آمریکا می‌پرسیدند چطور ممکنه با گسترش جنگ و حمله و تجاوز به یک کشور دیگه صلح برقرار کرد. با وجود مخالفت‌ها، عملیات کامبوج تا پایان ماه ژوئن ادامه داشت. کاخ سفید بعد از بازگشت سربازا از کامبوج به ویتنام جنوبی اعلام کرد که اونا موفق شدن تو کامبوج حدود 11,400 نفر از سربازای شمالی رو بکشن، 22,000 قبض سلاح دشمن رو غنیمت بگیرن و بیشتر از 11,000 پناهگاه زیرزمینی و پایگاه نظامی رو نابود کنن. همزمان با این عملیات، خروج سربازای آمریکایی از ویتنام و کمک به ارتش ویتنام جنوبی برای اینکه به تنهایی و بدون کمک آمریکا به جنگ ادامه بده در جریان بود. حمله به کامبوج تلفات زیادی به ویتنام شمالی وارد کرد و حداقل به طور موقت ارسال نیرو و تدارکات جنگی رو برای ارتش این کشور از طریق کامبوج کاهش داد. البته شمالی‌ها با وجود همه فشارها همچنان از طریق بخشایی از مسیر هوشیمین که تو کشور لاوس قرار داشت سلاح و نیرو به سمت ویتنام جنوبی ارسال می‌کردند. برای همین کاخ سفید تصمیم گرفت این مسیر امداد رسانی رو هم قطع کنه، ولی این بار ارتش ویتنام جنوبی باید به تنهایی و بدون حضور سربازای آمریکایی این حمله رو انجام میداد، چون دولت نیکسون به شدت تحت فشار بود. علاوه بر اعتراضات مردمی، کنگره و مجلس سنای آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده بود که طبق اون هیچ سرباز آمریکایی و حتی هیچ کدوم از مشاورین و مستشارای نظامی این کشور حق عبور از مرزهای ویتنام جنوبی و ورود به کشورهای همسایه ویتنام رو نداشتند. در نهایت اوایل فوریه سال 1971 17,000 سرباز ویتنام جنوبی به لاوس حمله کردند تا پایگاه‌های کمونیستا رو تو این کشور نابود کنند. البته آمریکایی‌ها باز هم تو این عملیات به کمک ویتنامی‌ها رفتن، اما فقط از طریق پشتیبانی هوایی. نیکسون و مشاور امنیت ملیش یعنی کیسینجر معتقد بودن اگر عملیات لاوس هم موفقیت‌آمیز باشه، روحیه ویتنامی‌ها تقویت میشه. ضمن اینکه مقامات هانوی و مردم آمریکا بالاخره باورشون میشه که ویتنام جنوبی میتونه به تنهایی جنگ رو پیش ببره و دیگه نیازی به حمایت و حضور ارتش آمریکا نداره. عملیات با حمله به پایگاه شمالیا تو شهر چیپون در لاوس آغاز شد. نیروهای اطلاعاتی ارتش آمریکا معتقد بودند که تعداد نیروهای مستقر در پایگاه چیپون حداکثر 22,000 سرباز ویتنام شمالیه، اما تعداد واقعی اونا 60,000 نفر بود. برای همین ارتش ویتنام جنوبی با اینکه شجاعانه جنگید، شکست سنگینی خورد و تلفات زیادی داد. بیشتر از نصف اون 17,000 سرباز جنوبی که عازم این عملیات شده بودن کشته و زخمی شدن یا به اسارت دشمن در اومدن. با وجود این شکست، نیکسون یه بار دیگه تصمیم گرفت واقعیت رو از مردم پنهان کنه و بگه جنوبی ها در حمله لاوس پیروز شدن. با توجه به اینکه کمتر از 2 سال به انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده بود، نیکسون و کیسینجر تمام تلاششون رو میکردن که قبل از انتخابات سرنوشت این جنگ رو مشخص کنن تا دوباره رأی مردم رو به دست بیارن. برای همین نیکسون شب 7 آوریل سال 1972 یه بار دیگه جلوی دوربینای تلویزیونی نشست و گفت امشب بالاخره میتونم به شما عزیزان و هموطنانم اطمینان بدم که کار واگذاری جنگ به ویتنامی ها موفقیت آمیز بوده و حالا ارتش ویتنام جنوبی برای جنگ با دشمن کمونیست نیاز چندانی به حمایت و کمک دولت آمریکا نداره. توان عملیاتی ویتنامی ها بعد از پیروزی در عملیات کامبوج و لاوس به شدت تقویت شده. بنابراین ما میتونیم روند خروج نیروهامون رو با سرعت بیشتری پیش ببریم. به زودی همه فرزندای ما به وطنشون برمیگردن. البته علارغم خروج نظامی از ویتنام، دولت آمریکا همواره از مردم شجاع و قهرمان ویتنام جنوبی حمایت خواهد کرد تا به دوستانمون در سراسر دنیا ثابت کنیم که ایالات متحده آمریکا بزرگترین حامی صلح در جهانه. با وجود اینکه نیکسون مدعی بود که ویتنام جنوبی شرایط خوبی داره و به زودی تو جنگ پیروز میشه، مردم این کشور همچنان به خاطر فساد و ناکارآمدی دولت مشکلات زیادی داشتن. ژنرال تیو با حذف همه رقبای سیاسیش نمایش انتخاباتی جدیدی برگزار کرد که از نظر اکثر مردم انتخاباتی بود که فقط یک کاندیدا داشت و در نهایت هم اعلام شد که ژنرال تیو با 94% آرا پیروز قاطع انتخابات شده. اوضاع جنگ برای ارتش این کشور هم خوب پیش نمی رفت، اما نیکسون و کیسینجر تصمیم گرفته بودن تا قبل از پاییز سال بعد و انتخابات آمریکا همه قوای نظامی خودشون رو از ویتنام خارج کنه. کیسینجر به نیکسون گفته بود باید مراقب باشیم که تا قبل از انتخابات مانع از شکست سایگون بشیم، اما بعد از پیروزی در انتخابات دیگه اهمیتی نداره که ویتنام به اشغال کمونیستا در بیاد. آمریکایی‌ها دیگه مطمئن شده بودند که قادر به شکست ویتنام شمالی نیستن. مذاکرات محرمانه کیسینجر با لی داکتو تو پاریس ادامه داشت. آمریکا برای اولین بار در این سال‌های مذاکره حاضر شده بود امتیازات مهمی به کمونیستا بده. ویتنام شمالی میتونست نیروی نظامی خودش رو در ویتنام جنوبی مستقر کنه. کاخ سفید هم متحد شده بود در ازای آزادی همه اسرای آمریکایی ظرف 7 ماه تمام نیروش رو از ویتنام خارج کنه. ولی لی داکتو با سرسختی اصرار میکرد که ویتنام شمالی اسرای آمریکایی رو همزمان با خروج نیروهای این کشور آزاد میکنه و نه قبلش. شمالیا یه درخواست مهم دیگه هم برای توافق نهایی داشتن و اون برکناری ژنرال تیو از ریاست جمهوری سایگون بود. با وجود این اختلافات به نظر میرسید که بعد از سالها بالاخره مذاکرات در حال پیشرفته. ژنرال تیو در مورد امتیازات جدید آمریکا به دولت هانوی اطلاعی نداشت و تنها نگرانیش خروج نیروهای آمریکایی از جنگ بود. اما قبل از اینکه از جزئیات مذاکرات پاریس با خبر بشه، اخبار نگران کننده دیگه ای شنید. نیکسون تصمیم گرفته بود بعد از 2 دهه قطع رابطه آمریکا با چین، روابط دیپلماتیک بین دو کشور رو از نو برقرار بکنه. نیکسون که به شدت افکار ضد کمونیستی داشت، تو فوریه سال 1972 به دعوت ماو رهبر حزب کمونیست چین به این کشور سفر کرد. یکی از اهداف آمریکا از حضور در ویتنام و شرکت تو جنگ داخلی این کشور جلوگیری از توسعه طلبی چین بود، اما حالا داشت روابطش رو با این کشور کمونیستی احیا می‌کرد و این موضوع باعث وحشت ژنرال تیو از آینده سیاسی خودش شده بود، چون میدونست نزدیکی آمریکا به چین چه سرنوشتی رو برای ویتنام جنوبی رقم میزنه. تیو معتقد بود ویتنام برای آمریکا مثل یه معشوقه زشت و پیر شده، برای همین نیکسون دنبال معشوقه جدیده و حالا چین رو کشف کرده. علاوه بر ژنرال تیو، مقامات هانوی هم از برقراری روابط آمریکا با چین نگران شدند، چون هنوز فراموش نکرده بودند که چین و شوروی تو سال 1954 هوشیمین رو وادار کرده بودند که توافقنامه ژنو رو بپذیره، توافقی که طبق اون ویتنام به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد و پیامد دوپاره شدن کشور این جنگ خانمانسوزی بود که هنوز هم ادامه داشت. هوشیمین تا زمان مرگش معتقد بود که روس‌ها و چینی‌ها بهش خیانت کردند و حالا مقامات هانوی نگران بودند که نکنه این خیانت تکرار بشه، چون نزدیکی دولت پکن با ایالات متحده میتونست منجر به حمایت کمتر چین از ویتنام شمالی بشه. نیکسون قصد داشت بعد از پکن برای دیدار با مقامات شوروی به مسکو هم سفر کنه، چون به دنبال کاهش تنش با روس‌ها بود. لیزوان که دید ممکنه به زودی حمایت شوروی رو هم از دست بده، تصمیم گرفت عملیات جدیدی رو علیه ویتنام جنوبی انجام بده. هدف لیزوان از این حمله علاوه بر گرفتن امتیازات بیشتر در مذاکرات پاریس این بود که به مقامات مسکو و پکن نشون بده که انقلابش هنوز هم ارزش حمایت اونها رو داره. صبح روز 3 مارس 1972 عملیات کمونیست‌های شمالی شروع شد. عملیاتی که آمریکایی‌ها اسمش رو گذاشته بودن تهاجم عید پاک، ولی سربازای ویتنام جنوبی بهش میگفتن تابستان شعله‌ها. 14 لشکر پیاده نظام ارتش ویتنام شمالی با 120 هزار نیرو و صدها تانک چینی و روسی همزمان به 3 جبهه حمله کردند. منطقه غربی سایگون، ارتفاعات مرکزی ویتنام جنوبی و اطراف ناحیه مرزی دو کشور. جنوبی‌ها بدون حمایت قوای آمریکایی به سختی میتونستن در مقابل این حملات مقاومت کنن. کمونیست‌ها به سرعت موفق به اشغال چند ایالت شمالی ویتنام جنوبی شدند و برای تصرف سایگون به سمت این شهر به راه افتادن. به نظر می رسید که ویتنام جنوبی به زودی سقوط میکنه و اگه این اتفاق می افتاد، تمام نقشه های نیکسون و کیسینجر نقشه براب می شد، چون هنوز چند ماهی تا انتخابات آمریکا باقی مونده بود. نیکسون ناچار بود هرچه سریعتر دست به کار بشه، اونم تو شرایطی که فقط 60 هزار نفر از نیروهای آمریکایی تو ویتنام باقی مونده بودن. اول از همه دستور داد جنگنده های آمریکایی شمالی هایی رو که در حال پیشروی بودن بمباران کنن. بمب افکن های B-52 به صورت شبانه روزی و هر 50 دقیقه یک بار شمالی ها رو هدف قرار میدادن. نیکسون برای اولین بار بعد از توقف بمباران ویتنام شمالی به فرمان لیندون جانسون رئیس جمهور قبلی آمریکا دستور داد که مجددا مواضع دشمن رو داخل مرزهاش بمباران کنن. بمبارانایی که از قبلی‌ها شدیدتر بود و حتی بعد از پایان حمله عید پاک هم ادامه داشت. در نهایت یه بار دیگه برتری نیروی هوایی ارتش آمریکا به داد جنوبی‌ها رسید و اونا رو از یه شکست حتمی نجات داد. شمالیا تو تهاجم عید پاک هم مثل عملیات تت شکست خوردن و فقط تو یکی از جبهه‌ها 10 هزار نفر از نیروهاشون کشته شدن. بیشتر تانک‌ها و تجهیزات توپخونه‌ایشون هم از بین رفت. در مجموع این حملات باعث مرگ بیشتر از 100 هزار نیروی ویتنام شمالی و 40 هزار سرباز ویتنام جنوبی شد. نیکسون بعد از پایان این عملیات اعلام کرد که تنها راه توقف کشتار در ویتنام اینه که مانع از دستیابی ویتنام شمالی به سلاح‌های جنگی بیشتر بشن. منظور نیکسون هم همون تجهیزاتی بود که مسکو و پکن در اختیار شمالی‌ها قرار می‌دادن. برای همین با وجود اینکه برای بهبود روابط با این کشورها تلاش می‌کرد، دستور داد 11 هزار مین تو بندر هایفانگ ویتنام کارگزاری بشه تا سلاح‌های ارسالی از چین و شوروی به راحتی به دست شمالی‌ها نرسه. رؤسای ستاد مشترک ارتش از زمان دولت جانسون بارها و بارها میخواستن این مینگذاری ها انجام بشه، اما کاخ سفید از ترس بالا رفتن تنش با چین و به خصوص شوروی با این کار مخالفت کرده بود. حالا نیکسون تو شرایطی این تصمیم رو گرفت که قرار بود 2 هفته دیگه به مسکو بره. مشاورین نیکسون نگران بودن که اگر این مینا به کشتی‌های شوروی آسیبی بزنه، روس‌ها به احتمال زیاد ملاقات با نیکسون رو لغو می‌کنن. اما نیکسون این ریسک رو پذیرفت و همزمان با دستور مینگذاری تو یه سخنرانی علنی خطاب به مقامات مسکو گفت: ما از شما نمی‌خوایم که اصول اعتقادی ما متحدینتون رو قربانی کنین، ولی شما نباید به مخالفین صلح در هانوی اجازه بدید حالا که بعد از سالها صبر و تلاش به برقراری صلح در جنوب شرقی آسیا نزدیک شدیم، مانع از پایان جنگ و کشتار بشن. کمک کنین دوباره به روزهای سیاه دوران قبل برنگردیم. این حرکت هوشمندانه نیکسون جواب داد و سفرش به مسکو طبق برنامه انجام شد. البته مقامات شوروی و چین از آمریکا به خاطر بمباران دوباره ویتنام شمالی انتقاد کردند، ولی عملاً اقدام متقابلی انجام ندادند. مذاکرات نیکسون با برژنف خوب پیش رفت و دو کشور پیمانی تاریخی برای منع گسترش سلاح‌های موشکی و هسته‌ای رو در اوج جنگ سرد امضا کردند که پیشرفت فوق‌العاده‌ای در روابط دو جانبه اونا محسوب می‌شد. حالا دیگه روز به روز اهمیت ویتنام برای آمریکا کمتر می‌شد. نیکسون بعد از برقراری رابطه با چین و کاهش تنش با شوروی و همینطور خروج سربازای آمریکایی از ویتنام، محبوبیت زیادی به دست آورده بود و شانس زیادی برای پیروزی تو انتخابات داشت. برای همین هم دیگه تلاشی برای حفظ حکومت ژنرال تیو انجام نمیداد. نیکسون در حالی که تو کمپین تبلیغاتیش به دروغ به مردم گفت که دولت ویتنام جنوبی رو تنها نمیذاره و اجازه نمیده این کشور تحت تسلط کمونیستا در بیاد، میدونست که به زودی سایگون سقوط میکنه. کیسینجر هم تو پاریس تلاش میکرد که هرچه زودتر توافق صلح رو نهایی کنه. مسکو و پکن هم به مقامات هانوی فشار میآوردن که با آمریکایی‌ها به توافق برسن. لی داکتو نماینده ویتنام شمالی تو دور جدید مذاکرات یه امتیاز کلیدی به آمریکایی‌ها داد و اعلام کرد هانوی دیگه اصراری به برکناری ژنرال تیو از حکومت سایگون نداره. حالا دیگه مقدمات توافق انجام شده بود و دو طرف با یه آتش بس 60 روزه موافقت کردن و قرار شد تو این مدت همه اسرای آمریکایی آزاد بشن و تمام قوای نظامی این کشور از ویتنام به آمریکا برگردن. ایالات متحده هم بمباران ویتنام شمالی رو متوقف میکرد. اما ژنرال تیو هنوز هم از مفاد توافق خبر نداشت. کیسینجر قصد داشت شخصا به سایگون سفر کنه و اخبار آتش بس رو به اطلاع تیو برسونه، ولی درست یه روز قبل سفر کیسینجر اسنادی به دست ژنرال تیو رسید که دستورالعمل‌های کلی آتش بس رو افشا می‌کرد. تیو بعد از خوندن اون اسناد به کیسینجر گفت به هیچ عنوان حاضر نیست شرایط توافقنامه رو بپذیره، چون با موافقت با حضور نظامی کمونیستا تو ویتنام جنوبی این یعنی نابودی کشورش رقم می‌خوره. اما کیسینجر بعد از بازگشت به آمریکا به رسانه‌ها اعلام کرد که مذاکرات خوب پیش رفته و به زودی صلح برقرار میشه، چون فقط 12 روز تا انتخابات مونده بود و نمیخواست کسی از مخالفت تیو باخبر بشه. بالاخره انتخابات برگزار شد و نیکسون با به دست آوردن 60% آرا و 521 رأی الکترال دوباره به کاخ سفید رفت. حالا دیگه با خیال راحت میتونست خودش رو از شر ویتنام خلاص بکنه. تو اولین قدم برای اینکه ژنرال تیو رو راضی به پذیرش معاهده صلح کنه، دستور داد محموله جدیدی از تجهیزات نظامی به ویتنام ارسال بشه. تعداد این سلاح‌ها به اندازه ای بود که به گفته یکی از ژنرالای ارتش آمریکا اگه این تجهیزات به ویتنام شمالی داده میشد، اونا میتونستن تا 30 سال دیگه با آمریکا بجنگن. ارسال این همه سلاح به ویتنام جنوبی باعث شد که لی داکتو وسط مذاکرات و در حالی که دو طرف مشغول نوشتن پیشنویس معاهده بودن، پاریس رو ترک کنه و به هانوی بره. البته علت سفر لی داکتو فقط این نبود. ویتکونگا که مدت‌ها بود دیگه نماینده‌ای تو مذاکرات پاریس نداشتن، از بی‌توجهی هانوی به خودشون ناراضی بودن و با امضای پیمان صلح مخالفت می‌کردن. ویتکونگا برای صلح 2 تا شرط اساسی داشتن که به هیچ کدوم از اونها عمل نشده بود. یکی برکناری تیو و دومی آزادی اسرای اونها از زندان‌های سایگون. حدود 30,000 نفر از نیروهای ویتکونگ به اسارت جنوبی‌ها در اومده بودن. با اینکه هانوی با آزادی اسرای آمریکایی موافقت کرده بود، اما هیچ حرفی از آزادی ویتکونگ‌ها تو مذاکرات نزده بودن. این اختلافات داخلی در شمالی‌ها نیکسون رو وادار کرد که به کیسینجر دستور بده مذاکرات صلح رو به حالت تعلیق در بیاره. ضمناً فرمان شروع دوباره بمباران ویتنام شمالی رو هم صادر کرد تا کمونیست‌ها رو مجبور کنه هر چه زودتر توافقنامه رو امضا کنن. شدت بمباران‌ها به حدی بود که عملاً چیزی از هانوی و هایفانگ به جا نمونده بود. چین و شوروی هم به شمالی‌ها اصرار می‌کردن که صلح رو بپذیره. نخست وزیر چین به لیزوان گفته بود پیمان صلح رو امضا کن تا این آمریکایی‌ها هر چه زودتر از ویتنام خارج بشن. مطمئن با 6 ماه دیگه اوضاع به نفع ما تغییر می‌کنه. بالاخره هانوی تسلیم شد و روز 26 دسامبر 1972 اعلام کرد که قصد داره نماینده‌هاش رو دوباره به پاریس بفرسته. مذاکرات جدید فقط 6 روز طول کشید و توافقنامه نهایی به تایید هر دو طرف رسید. اما ژنرال تیو هنوز هم برای امضای قرارداد صلح مردد بود. نیکسون برای جلب رضایت تیو بدون اینکه به کنگره آمریکا اطلاع بده نامه محرمانه‌ای به تیو نوشت و قول داد در صورتی که شمالی‌ها شرایط توافقنامه رو نقض کنن آمریکا با تمام قوا از ویتنام جنوبی حمایت می‌کنه و پاسخ سختی به کمونیستان میده. تیو دیگه چاره‌ای جز پذیرش پیمان صلح نداشت. بالاخره شب 23 ژانویه سال 1973 نیکسون پایان جنگ ویتنام رو اعلام کرد و گفت امشب میتونم با افتخار از برقراری صلح در جنوب شرقی آسیا صحبت کنم. آتش بس تحت نظارت نیروهای سازمان ملل از 27 ژانویه آغاز میشه و طی 60 روز بعد از این تاریخ همه اسرای آمریکایی آزاد میشن. یه روز قبل از این سخنرانی تاریخی نیکسون یعنی 22 ژانویه سال 1973 لیندون جانسون رئیس جمهور قبلی آمریکا به دلیل حمله قلبی از دنیا میره. سیاستمداری که جنگ ویتنام قبل از مرگ جسمی به زندگی سیاسیش پایان داده بود. تا پایان آتش بس 60 روزه اسرای آمریکایی در دسته‌های 40 نفره به خونه برگشتن. از شروع جنگ تا اواخر مارس 1973 58126 آمریکایی و بیشتر از 2 میلیون ویتنامی تو جنگ کشته شده بودند بدون اینکه این جنگ طولانی به نتیجه خاصی رسیده باشه. حالا دیگه همه سربازای آمریکایی از ویتنام خارج شده بودند و فقط حدود 200 تفنگدار دریایی برای حفاظت از دفاتر کنسولی و سفارت آمریکا اونجا بودند. بالاخره طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا به آخر خودش میرسه. در طول این نبرد حدود 3 میلیون مرد و زن آمریکایی تو ویتنام خدمت کردند که از این تعداد 600 هزار نفرشون به صورت مستقیم تو جنگ شرکت داشتن. 74 هزار نفر از این سربازا هم دچار قطع عضو و معلولیت‌های دائمی شدن. استنلی کارنو تاریخ نگار آمریکایی برنده جایزه پولیتزر در مورد جنگ ویتنام میگه آمریکا بدون اطلاع از تاریخ و فرهنگ ویتنامی‌ها وارد این کشور شد و مردم این کشور رو دست کم گرفت. مردمانی لاغر با صندل‌های پلاستیکی و پیژامه‌های سیاه و کلاه‌های حصیری که آماده بودن جونشون رو در راه دفاع از وطن فدا کنن. وقتی ازشون می‌پرسیدی تا کی می‌خواید با آمریکایی‌ها بجنگین، جواب می‌دادن تا 20 سال، 30 سال، شاید هم 100 سال. تا وقتی که پیروز بشیم و دشمن رو از کشورمون بیرون کنیم. اونا جنگجوهایی بودن که درست مثل بامبو تحت فشار خم می‌شدن اما هرگز نمی‌شکستن. همین روحیه اونا بود که در نهایت سد راه پیروزی آمریکا شد. آمریکایی‌ها از جهنم ویتنام فرار کردند اما حالا قرار نبود ویتنامی‌ها طعم صلح و آرامش رو بچشن. کابوس سیاه اونها هنوز ادامه داشت. چیزی که شنیدین قسمت هشتم از پرونده جنگ ویتنام بود که در پادکست پرچم سفید منتشر شد. پادکست پرچم سفید درباره موضوعیه که سیاه‌ترین اتفاق تاریخ بشر رو رقم زده و میلیون‌ها آواره، کشته و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.